بسم الله الرحمن الرحیم. بس قریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین قریب. گفتم ای شام قریبان طره شب رنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این قریب.
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مفشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب. بس قریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین قریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین قریب. Thank you.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید. در جلسه و بر جلسات گذشته و در شرح غزل 14 به ویژه ابیات پایانی آن نکات و معانی رو بابت جلوه های جلالی و جمالی حق در عالم بیان کردیم، به ویژه مستند به معانی مستتر و پنهان بیت 5 می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب، و نکاتی که در آن قلمرو مطرح بود. و در جلسه گذشته نیز گفتیم که بیت 6 مستند به آن اصل پیوسته معنوی بی ارتباط با بیت 5 و ابیات پیش از آن نیست، به ویژه که نکات و مفاهیمی چون نگارستان و خط مشکین، خط سیاه بیان شده. نگارستان در بعدی میتواند جلوه باشد، تبلور باشد، تلعلق باشد، چون در فرهنگ ایرانی ما نگارستان به آن مکانی گفته میشد که نقاشان اوج هنر خود را در آن ارائه میکردند و به نحوی نگارهای خود را که تصویر نگار بود، چه در رخ و چه در جلوه های طبیعی آن، اون رو به دید و نظر ناظران و تماشاگران می گذاشتند. پس به یک عبارت نگارستان از جمله اماکنی بود که جلوه های زیبایی و حسن در آن بظاهران ارائه می شد. عالم خود یک نگارستان است که حق بر صفحه صفحه این نگارستان رد پای عظیم خود را ترسیم کرده است. فلذا از برای عاشقان و از برای عارفان تمامی جلوه های این عالم جلوه های جلالی و جمالی اویند در صفحات نگارستان آن. پس نسبتی وجود داره معنایی و معنوی میان عالم و نگارستان. نقاشان در مقام ظاهر در پی نگارستانی بودند که نقاشی های خود را و نگارهای خود را اظهار نمایند، به ظهور درآورند، و حق نقاش ازلی اکبر عظیمی است که عالم را بوم نگارهای جلالی خود کرده است، نگارهای جمالی خود کرده است. فلذا تکرار میکنم نسبتی است میان نگارستان به معنای ظاهری آن که جلوه های نگارها و نقاشی ها در آن به تماشا گذاشته میشود و عالم که نگارستان حق است. و اتفاقا بسیار جالب هست شما شنوندگان محترم و معزز بدانید که از دیدگاه حکیمی بزرگ چون ابن عربی عالم علامت ظهور است، یعنی به یک عبارت چون مفهوم و لغت عالم ابراز می شود، اظهار می شود، بنابراین که علامت رخ نمودن حق در هستی است. این لغت و اصطلاح و معنا اظهار می‌گردد یا مفهوم می‌یابد. به عبارتی از دیدگاه ابن عربی، عالم علامت ظهور است، عالم علامت اظهار است، همان مفهومی که ما در نگارستان داریم. پس نکته اول در بحث امروز تأمل در مفهوم نگارستان است که در باطن و در معنا جایی است برای ظهور جلوه های جلالی و جمالی، یعنی همین عالم. حافظ در بیت ششم، بس قریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، که عرض کردیم به نحوی بر رخ زیبا ظهور آن خطوط سیاهی که محاسن انسان را می سازد و صنع می کند. حافظ این مور خط گرد رخت را، رویش محاسن بر رخ سفید دانسته و مقایسه کرده یا قیاس کرده این ظهور را با خط مشکین در نگارستان. بر رخ سفید ظهور این مور خط سیاه در گام اول قریب است، یعنی حیرت افزاست، نه به اون معنای قریبی که در ساحت عرفانی در جلسات گذشته بیان کردیم، نه، بلکه به معنای شگفت‌آور بودن، تعجب برانگیز بودن. به این معنا ظهور این مور خط، این سیاهی محاسن بر رخ سفید شگفتی آفرین است و سپس خود جواب خود را می دهد که گرچه نبود در نگارستان خط مشکین قریب، و سپس به خود می گوید البته در نگارستان وجود خط مشکینی که جمال افزا و جلال افزاست، این قریب نیست، این شگفتی آور نیست. نگارستان اگر فاقد خط مشکین باشد که نگارستان نیست. خط مشکین در نگارستان از جمله عوامل ظهور حقیقت حسن و جمال و زیبایی است. فلذا هیچ کس در صحنه و صفحه نگارستان از ظهور خط مشکین حیرت نمی کند، آن را قریب نمی پندارد، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین قریب، بلکه آن را از جمله عوامل اصیل ظهور زیبایی در این نگارستان می داند. به یک عبارت، حافظ در ادامه بیان مظاهر جلالی و جمالی به یک معنا عالم را به نگارستانی تشبیه کرده که در عرصه و صحنه این نگارستان عالم و انسان هر دو زیبایند. نگارستان جلوه های جلالی دارد و در مصرع اول مور خط گرد رخت بر رخ انسان زیبا می نشیند. به یک عبارت، در مصرع اول ساحت ساحت انسانی، در مصرع دوم ساحت ساحت کیهانی است، یا به یک معنا عالم است. هر دو جلوه جلال و جمالند، هم عالم هم انسان، و می دانیم که در عرفان و حکمت ما این دو خیش همان، به تعبیر افلاطون در رساله تیمایوس و این کلام بلند شبستری در گلشن راز که جهان انسان بود و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. چنان که عرض کردم بیت ششم ادامه معانی تأویلی ابیات گذشته است. اما دو نکته رو اینجا عرض بکنم. نکته اول این که رنگ سیاه و خط سیاه یا به تعبیر حافظ خط مشکین در عرصه به ویژه خوشنویسی ما که اشرف هنرهاست در تمدن اسلامی ایرانی، که اجمل هنرهاست، که احسن هنرنمایی هاست، این خط در ساحت این هنر به نحوی جایگاه تأویلی دارد. در مقام ظاهر از خط سیاه به ویژه حاشیه سیاه به هنگامی که خطوط را بنا به ادله عرفانی طلایی می نگاشتند، در حاشیه این نگارش طلایی از خط سیاه از خط مشکین استفاده می شد تا این طلا نگریزد، تا این جلوه جمالی در حصار خط مجال ظهور یابد، این جمال مجال اظهار بیابد. فلذا در تاریخ خوشنویسی ما گفته شده است که نقش خط مشکین علاوه بر این که بر صفحه سفید خط سیاه و خط مشکین همچون محاسن سیاه بر رخ سفید به نحوی تصویر و بیانگر اوج زیبایی بود، اصطلاحاً به قول امروزی ها به دلیل کنتراستی که ایجاد می شد میان سیاهی مواج خط به ویژه در ساحت مستعلیق با صفحه سفید، علاوه بر این فریبایی در قلمرو تأویلی نیز حضور خط سیاه به ویژه در حاشیه رنگ‌های طلایی یا خطوط طلایی ایجاد فرصت یا ایجاد مجال برای ظهور زیبایی بود بر صفحه و صحنه نگاره‌ها. این نکته اول. فلذا خط مشکین در این عرصه از جمله عوامل موجب زیبایی بود، از جمله عواملی بود که در ظهور زیبایی نقشی اصیل و استوار داشت. نکته دوم این که سودی در شرح این بیت، یعنی بیت ششم، به تصحیح مرحوم غنی و قزوینی نکته ای در مفهوم و معنای نگارستان ذکر کرده است که در جای خود غریب است. اون نگارستان و نگارخانه را اسم خانه ای دانسته در چین که نقاشی به نام مانی آن را پیدا کرده و نقوش و تصاویر عجیب و غریب خود را در آن نقاشخانه رسم کرده و غیر از مانی هر استادی که تصویری بدی و غیر مکرر به وجود آورده در آن نقاشخانه نقش شده و پایان نتیجه گرفته. پس نگارستانی است پر از نقوش غریبه که در اکثر کتب مذکور و مستور است. این شرحی است که سودی در شرح خود بر دیوان حافظ در مورد یکی از ابیات غزل 14 آورده است. و البته نکته عجیبی است از این رو که نسبت دادن نگارستان به مانی و بعد یافتن مانی این نگارستان را در چین چگونه میتواند در ساحت تاریخ هنر ایران به معنای صحیح آن وجود داشته باشد، این چیزی است که جناب سودی باید پاسخ بده. البته در زمانی که این شرح نوشته میشد این مسئله که به نحوی نقاشی چینی نقاشی عظیمی است، نقاشی رنگارنگ با شکوهی است و پیش از 4 قرن پیش از چنین شروحی غزالی در احیاء العلوم در بیان و شرح عجایب دل در تمثیل نقاشان چینی و نقاشان رومی آن رو بازگو کرده بود، یعنی در فرهنگ ایرانی به نحوی نقاشی تحت تأثیر شکوه نقاشی چین بوده است. این مسئله غیر قابل انکار است، لکن این تأثیر و تأثر بیشتر در ساحت فرم بوده و نه ساحت معنا. اما به هر حال این ارتباط وجود داشته و نیز در تاریخ هنر ایران مستور و مذکور است که خطوط و در عین حال نقاشی های غریب و شگفت و حیرت برانگیز مانی و مانویان شرق را در نوردیده و به ویژه در ساحت فرهنگ اویغوری به چین هم رسیده باشد. این هم امر تاریخی قابل اثبات است، یعنی هم ظهور با شکوه نقاشی چین در ایران و هم ظهور نقاشی شگفت و خطوط رنگارنگ و غریب مانی و مانویان در چین. اما اینکه از جمع این معانی سودی به چنین معنایی برسد که نگارستان خانه ایست در چین که مانی آن را پیدا کرده و نقش‌های خود در آنجا آراسته یا اظهار کرده، این جزء غرایب است، این جزء عجایب است. یعنی همچنان که این غزل، یعنی غزل 14 قافیه‌ای چون غریب دارد، قایتی چون غریب دارد، گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. این معنا هم غریب است که سودی نگارستان را نام خانه‌ای در چین بداند و بنامد که نقاشی به نام مانی آن را کشف کرد. به هر حال در بیان این معنا در شرح بیت ششم ضرورت بود به این نکته قریب سودی هم اشاره شود. نکته نهایی این که بیت ششم در ادامه ابیات گذشته همچنان به ظهور جلوه‌های جلالی و جمالی اشاره دارد و تکرار می‌کنم، همچنان که در آغاز بحث امروز گفتم، از جمله ادله اثبات این ظهور جلالی و جمالی می‌نماید عکس می در رنگ روی مهوشت هست. این که در عرفان ما مفهوم عکس به نحوی نسبت مستقیم با تجلی دارد، یعنی همان ظهور جلوه‌های جلالی و جمالی، و در ابیات گذشته هم که به نحوی این معنا مستتر بود و مورد تأمل واقع شد. و اما بیت هفتم، گفتم ای شام قریبان طره شبرنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این قریب. انشاءالله در جلسه بعد بیت هفتم و انشاءالله بیت پایانی این غزل گفت: حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب، مورد شرح و تأمل قرار خواهد گرفت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.